دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه دهه اسفند 1398 خورشیدی برابر با 29 فوریه سال 2020 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران اعلام کرد در پی شیوع ویروس کرونا در کشور مدارس تا روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. سعید نمکی که روز جمعه سخن می گفت همزمان از تعطیلی کلاس‌های دانشگاه‌ها تا پایان هفته جاری و تعطیلی ورزشگاه‌ها و اماکن عمومی تا پایان هفته آینده خبر داد.
واقعیت این است که ما هفته نسبتاً سختی رو در پیش داریم. با بررسی اپیدمیولوژیکی که همکاران ما از رصدهای بین‌المللی و ملی در رابطه با بیماری داشتند و بروز و ظهوری که در دیگر کشورها داشته، روند رو ما به گونه‌ای می‌بینیم که پیک اصلی بیماری در هفته آتی و روزهای آینده است.
بر اساس آمارهای رسمی تا ظهر روز جمعه تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران 34 نفر و تعداد مبتلایان قطعی 388 نفر بوده است. در همین حال مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شده است. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه سطح هشدار جهانی در مورد ویروس کرونا را افزایش داد. این اقدام در پی گسترش سریع ویروس در خارج از مرزهای چین از جمله در ایران انجام شده است. بنابر گزارش‌های رسمی مقامات جمهوری اسلامی تا ظهر جمعه شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا 34 نفر اعلام شده است. همزمان اخلال در پرواز خطوط هوایی به مقصد ایران موجب به تعویق افتادن سفر هیئت سازمان بهداشت جهانی به ایران شده است. قرار است هیئت یاد شده روز یکشنبه یا دوشنبه از امارات وارد تهران شوند. در حال حاضر دست کم 50 کشور به ویروس کرونا آلوده شدند و شمار کشورهای آلوده نیز به سرعت رو به افزایش است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد کمک آمریکا به ایران برای مقابله با ویروس کرونا را ادعای مضحک و یک بازی سیاسی روانی خواند. عباس موسوی روز جمعه اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا درباره پیشنهاد کمک به ایران را یک حرکت تبلیغاتی و ریاکارانه دانست که با اغراض سیاسی انجام گرفته است. بیشتر مایک پومپئو از حمایت تمام و کمال آمریکا از اعطای کمک‌های بشردوستانه به ایران برای مبارزه با ویروس کرونا خبر داده بود.
ما به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کمک کرده ایم. ما به تمام دنیا و منطقه به روشنی اعلام کردیم که آمریکا از اعطای کمک‌های بشردوستانه به ایران برای مبارزه با ویروس کرونا کاملا پشتیبانی می‌کند و این حمایت شامل حال تمام کشورهای جهان می‌شود. ما در این راستا تمام توانایی و ظرفیت دیپلماتیک خود را برای ارائه هر گونه امدادرسانی خدمات پزشکی در تمام نقاط جهان به کار خواهیم بست.
مایک پومپئو در ادامه با اشاره به مرگ دست کم 34 نفر از مبتلایان به کرونا در ایران نسبت به تمایل تهران به اطلاع رسانی حقایق درباره چگونگی شیوع ویروس کرونا در آن کشور ابراز تردید کرد. معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور استفاده دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها از شبکه‌های اجتماعی خارجی را ممنوع اعلام کرد. جواد جاوید نیا روز جمعه هر گونه آموزش از راه دور از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی را ممنوع دانسته و گفت این آموزش‌ها باید بر بستر شبکه‌های اجتماعی داخلی انجام شود. به گفته این مقام قضایی استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی تخلف و در برخی موارد جرم محسوب می‌شود. بیشتر نیز مقام‌های قضایی ایران خواستار خودداری کاربران از به اشتراک گذاشتن اطلاعات در شبکه اجتماعی تلگرام شده و این اقدام را موجب تهدید منافع کشور اعلام کرده بودند. با وجود مسدود بودن شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام در ایران، بسیاری از کاربران در کشور با استفاده از فیلتر شکن همچنان از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند. و وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان روز جمعه اعلام کرد که یکی از مسافران ورودی از ایران به این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده است. این اولین مورد ابتلای کرونا در جمهوری آذربایجان محسوب می شود. گرجستان هم دو روز قبل از ابتلای یکی از شهروندانش به کرونا خبر داده و اضافه کرده بود که این فرد از ایران وارد گرجستان شده بود. در پی انتشار اخبار شیوع کرونا در ایران، شماری از کشورهای هممرز با ایران از جمله ترکیه، ارمنستان، عراق، جمهوری آذربایجان و گرجستان از لغو پروازها میان این کشورها و ایران و بستن مرزهای زمینی خود خبر دادند.
نوشین سید حسینی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. افزایش درجه هشدار نهاد بهداشت ملل متحد در خصوص ویروس کرونا به بالاترین سطح به دنبال شیوع در نزدیک به 60 کشور در 5 قاره. آمار رسمی جمهوری اسلامی همچنان در مزان ابهام و تردید.
اگر یک درصد نگاه کنیم، حتی بر اساس 34 موردی که گفته میشه، حداقل با 3400 مورد ما فرد آلوده داشته باشیم.
این تکنولوژی دروغ جمهوری اسلامی ذیل سه بحران داخلی که درگیرش هست.
این موضوع اتفاقا چون باعث افزایش اضطراب و ترس میشه، سیستم ایمنی بدن رو هم پایین میاره.
تازه ترین آمار رسمی مرگ بر اثر کرونا در کشور 34 تن و مبتلایان 388 تن.
این آمار متاسفانه اینجور که شواهد حکایت میکنه خیلی بیش از اونه که مسئولان از اون یاد میکنن و متاسفانه هنوز به اون پیکی که گفته میشه نرسیدیم.
نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملل متحد تا دقایقی دیگر به دنبال مرگ ده‌ها سرباز در حملات متقابل سوریه و ترکیه در ادلب.
خود این سوال ترکیه از ناتو که بایستی به کمک ما بشه تابید، نشانی از ابعاد بین‌المللی این بحران هست.
نمایش تازه‌ترین اثر محمد رسولوف در بخش مسابقه فستیوال بین‌المللی فیلم برلین بدون حضور این سینماگر ایرانی تحت فشار.
تماشاگران طولانی به مدت تقریبا طولانی تشویق کردن صندلی خالی آقای رسولوف که به صورت نمادین نبودن او رو یادآور می‌شد.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. به دنبال افزایش آمار مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 و مبتلایان به ویروس کرونا جدید در سطح جهان، سازمان بهداشت جهانی روز جمعه ارزیابی خطر جهانی این ویروس را به بالاترین سطح ارتقا داده است. ویروس کرونا تا کنون موجب مرگ بیش از 2800 تن و ابتلا بالغ بر 83000 تن در جهان شده که قسمت اعظم این آمار مربوط به چین است. شایوع این ویروس اینک در نزدیک به 60 کشور و 5 قاره زمین گزارش می شود. در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه تازه ترین آمار رسمی مرگ بر اثر این ویروس در کشور را 34 تن و مبتلایان را 388 تن اعلام کرد. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می دهد.
آمار مبتلایان به کرونا کار را به قسم کشانده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس مقامهای جمهوری اسلامی را به خداوندی خدا قسم داده تا در مورد مبتلایان به کرونا آمار واقعی به مردم ارائه کنند. آقای جعفرزاده ایمن آبادی میگوید از قبرستانهای ایران آمار به گفته او بسیار وحشتناکی درباره شمار قربانیان ویروس کرونا در اختیار دارد. نماینده رشت در مجلس در گفتگویی با پایگاه خبری امتداد با بیان اینکه به گفته او مسئولان مکررن آمار را از مردم پنهان می‌کنند افسود، به صراحت می‌گوید آمارهای ارائه شده تا کنون هنوز واقعی نیست و قبرستان‌ها را نمی‌شود پنهان کرد. دکتر کامیار علایی رئیس انستیتوی بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل در نیویورک هم آمار وزارت بهداشت را نادرست می‌داند.
با توجه به بررسیه که صورت گرفته، آمار وزارت بهداشت از روز اول درست نبوده و اگر ما نگاه بکنیم به روند میزان مرگ و میر در چین و در سایر کشورهای دنیا که الان بیش از 50 کشور موارد جدید دارن، میزان مرگ و میر باید 1-2% باشه. به خاطر همین ما اگر 1% رو نگاه کنیم، حتی بر اساس 34 موردی که گفته میشه، حداقل باید 3400 مورد ما فرد آلوده داشته باشیم. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی هم این میزان بالای 140 مورد گزارش شده که این نشون میده که اگه یک درصد رو در نظر بگیم 14000 مورد فرد مبتلا در ایران باید وجود داشته باشه حداقل. از طرف دیگه ما اگه نگاه بکنیم بیش از 17 کشور گزارش دادن که موارد مبتلایی داشتن که از ایران مراجعه کرده و بیش از 10 کشورشون اولین موردشون از ایران بوده. این نشون میده گستردگی اونقدر زیاد هست که به کشورهای دیگه هم گسترش پیدا کرد. بنابراین این میزان آلودگی باید بسیار بسیار بیشتر از موارد گزارش شده باشه.
درباره دلایل پنهانکاری احتمالی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا، مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی یک تکنولوژی دروغ داره. یعنی میاد اشتغال رو یک ساعت در هفته کار کردن تعریف میکنه که بعدن بتونه بگه ما آمار بیکاریمون زیاد نیست. روزنامه‌نگار رو به اتهام امنیتی بازداشت میکنه که بعدن بتونه بگه آمار زندانیان سیاسی ما صفر هست. در ماجرای کرونا هم همین هست. تمام شواهد نشون میده که یا از بیماران تست گرفته نمیشه، احتمالاً به دلیل کمبود تست، یا بیماران تحت عنوان آنفولانزا و ذات‌الریه بستری میشن که بتونن بعدن بگن تعداد مبتلایان ما کم هست. این تکنولوژی دروغ جمهوری اسلامی ذیل سه بحران داخلی که درگیرش هست، مسئله ارتجاع، مسئله ناکارآمدی و دروغگویی ذاتی و ژنتیک، باعث شده که ایران به چنین وضعیتی دچار بشه، یکی از بدترین وضعیت‌های امروز در جهان.
حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن پنهانکاری در مورد آمار واقعی شیوع ویروس کرونا در ایران را یکی از عوامل زمینه ساز برای ابتلای بیشتر به این ویروس می داند.
من فکر می کنم تا حد زیادی اونا رو هراسان تر می کنه، به دلیل این که تو ابهام در مورد خبر درست و صحیح مردم به هر چیزی چنگ می زنن، من جمله به شایعات. و این شایعات نه در جهت تخفیف آرامش، بلکه اغلب در جهت افزایش اضطراب و ناراحتی و نگرانی و ترس است. برای اینکه اون نوع از شایعات معمولا پذیرفته نمیشه، اما شایعاتی که به این ترس دامن میزنه سریعتر پذیرفته میشه و این اتفاق خودش ناامنی بیشتری ایجاد میکنه و از منظر بیماری و از منظر اپیدمیولوژیک این موضوع اتفاقا چون باعث افزایش اضطراب و ترس میشه، سیستم ایمنی بدن رو هم پایین میاره و افراد رو مستعد اتفاقا بیماری میکنه که ازش میترسن.
از نگاه حسین قاضیان، حبس آمار و اطلاعات از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد گستره شیوع ویروس کرونا میتواند در دراز مدت شورش‌های خیابانی را تشدید کند.
به نظر میرسه که وقایع پشت همی که توی این مدت اتفاق افتاده اون باقی مانده اعتماد به حکومت رو از بین برده و این اتفاق عمدتا موجب خشم میشه. خشمی که فعلا ممکنه بروز نکنه، فرو خورده بشه، ولی یه جای دیگه به یه شکل دیگه سرریز میکنه و خودش رو در شکل شورشی نشون میده.
حسن روحانی رئیس دولت پیش از این گفته بود از روز شنبه 10 اسفند اوضاع به حالت عادی باز میگردد، اما حالا نه تنها اوضاع به حالت عادی برنگشته، بلکه سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید هفته پیش رو شیوع کرونا به اوج خود خواهد رسید.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، هم درباره آمار رسمی کرونا در ایران به رادیو فردا میگوید:
این آمار متاسفانه اینجور که شواهد حکایت میکنه خیلی بیش از اونه که مسئولان از اون یاد میکنن و متاسفانه هنوز به اون پیکی که گفته میشه نرسیدیم. پیک یعنی که بعدن بتونه کاهش پیدا بکنه، رو به کاهش بره، ولی که در حال حاضر هیچ علائمی در این ارتباط نیست. نگرانی وجود داره که به صورت تصاعدی ما مدام شاهد این باشیم که تعداد هرچی بیشتری به این ویروس مبتلا بشن. حدسی که میشه زد اینه که میزان مبتلایان به این ویروس از مرز هزاران گذشته باشه به مرز 10,000 در حال حاضر رسیده باشه و این روند ادامه داره. به صورت میشه گفت تصاعد هندسی رو به پیش رفت است. ما در شرایطی هستیم که به طور مشخص مثلا شهر ووهان در اون مقاطع ابتدایی، یا چین به طور کلی در مجموع خودش در هفته های ابتدایی داشت
و این وضعیت بسیار نگران کننده است و متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره. من خودم به سهم خودم از چند هفته پیش بارها سعی کردم مصاحبه هایی داشته باشم با امکانات معینی که هست تا این هشدار رو بتونیم بدیم به مسئولان که این مسئله رو جدی بگیرن، ولی که هنوز هم دیده میشه که هم اطمینان واقعیت وجود داره، عدم شفافیت وجود داره و لاپوشانی وجود داره و وارونه سازی حتی حقایق وجود داره. صحبت تر این هستش که پزشکانی که مواجه هستن با بیماری یا بیماران مبتلا اونها رو تحت فشار و ارعاب قرار دادن و حتی صحبت میشه که در مواردی تلفن‌های دستی اونها رو ازشون گرفتن. شرایط فوق‌العاده بدی هست از این نظر و ما با یک متاسفانه فاجعه واقعی در کشور روبرو هستیم و متاسفانه هنوز به اون پیکی که ایشون می‌فرمایند نزدیک هم نشدیم و همینجور قضیه در واقع متاسفانه در جهت تصاعد داره پیش میره.
دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، تماس و دیدگاه‌هایتان را با رادیو فردا حفظ کنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به دنبال بحران به وجود آمده بر سر مرگ ده ها سرباز در حملات متقابل سوریه و ترکیه در ادلب، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه جمعه در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفتگو کرده است. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد خواهان آتش‌بس فوری در شمال غربی سوریه در ادلب شده است. از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان می‌پرسیم این بحران چقدر می‌تواند جدی باشد؟
وضعیت جدی هست، داره تبدیل میشه به یک بحرانی بین در حقیقت دو تا کشور. اگر تا به حال در سوریه جنگ داخلی بود، الان داره تبدیل میشه به جنگ بین ترکیه و سوریه و احتمالاً روسیه. و مهمتر از این است، این هست که ترکیه چون عضو ناتو هست، از کشورهای عضو ناتو خواسته که بر اساس قرارداد ناتو، یعنی بر اساس ماده 5 قرارداد ناتو، حتما بایستی از ترکیه پشتیبانی بکنن، چون به هر حال 30 تا سربازش کشته شده. البته ناتو حاضر نیست مداخله بکنه، ولی خود این سوال ترکیه از ناتو که بایستی به کمک ما بشه تابید، نشانی از ابعاد بین المللی این بحران هست. علاوه بر این، حزب به اصطلاح آکاپی، حزب عدالت توسعه ترکیه، اعلام کرده که تصمیم داره سیر آوارگان رو به طرف اروپا رها بکنه و خبرهایی وجود داره که عده‌ای از به اصطلاح آوارگان سوری و غیر سوری که در ترکیه هستن به طرف مرزهای یونان و بلغارستان به راه افتادن. همه اینها نشون میده که ما به مرحله جدیدی از بحران سوریه رسیدیم.
از اون سو کاخ کرملین گفته که در تماس تلفنی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان داشتن، به نظر رسید که علاقمند هستند تا تنش‌ها رو کاهش بدن. ابراز نگرانی جدی شده درباره وضعیت جاری. چقدر میتونه تلاش‌های دیپلماتیک مثمر و ثمر باشه برای کاهش این تنش‌ها؟
واقعیت این است که ترکیه هم مایل نیست که به یک به اصطلاح بحران بسیار بزرگی با روسیه بیانجامه، چون ترکیه هم میدونه که به هر حال مثل این که آقای پوتین تصمیم گرفته که پشت برنامه‌های اسد باشه برای تسخیر بخشی بزرگی از استان ادلب، و حاضر نیست که پشت اسد رو رها بکنه. از طرف دیگری مایل هم نیست که بحران با ترکیه بسیار بالا بگیره، چون به هر حال علاوه بر مسئله علارغم اختلاف بستر مسئله سوریه، در جاهای دیگه ترکیه و روسیه اشتراک نظر دارن، به خصوص این که روسیه سعی میکنه که هر چه ممکنه ترکیه رو از ناتو دور بکنه، از اروپا دور بکنه و به جانب خودش بکشه. شما میدونید که ترکیه و روسیه حتی قراردادهای اقتصادی مهمی در زمینه نفت، در زمینه تاسیس نیروگاه‌های اتمی دارن، بنابراین امکان دیپلماتیک هم وجود داره. ولی مسئله این است که آقای اردوان وارد یک بازی شده که در هر حال یک تنگنایی براش ایجاد کرده. از یک طرف نمیتونه بر اساس این وابستگی‌هایی که به روسیه داره زیاد پیشروی بکنه علیه اسد، چون همونطور که گفتم روسیه سخت پشت اسد واساده. از طرف دیگه هم اعلام کرده که من به هر حال انتقام میگیرم و نمیگذارم که اسد این کارها رو بکنه و خواهان یک به اصطلاح حائل امنیتی در امتداد مرزش هست، سعی میکنه اروپا رو برای این سیاستش به طرف خودش بکشه. میدونه که اروپا هم حاضر نیست با این کار آقای اردوان در سوریه. اینه که در این حال یه مشکلاتی هم برای آقای اردوان وجود داره و برای اردوان یه مرزهایی تعیین میکنه، ولی فعلا ما در بحران، در زمینه تشدید بحران هستیم.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تازه ترین اثر محمد رسولوف، سینماگر سرشناس ایرانی، در بخش مسابقه 70 دوره فستیوال بین المللی فیلم برلین ساعتی پیش در حالی به نمایش در آمد که همانگونه که انتظار می رفت این فیلمساز تحت فشار در جمهوری اسلامی نتوانست در این فستیوال حضور یابد. بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به برلینالی از محل این فستیوال گزارش می دهد.
جشنواره فیلم برلین با نمایش فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف تقریبا به انتهای خودش رسید امروز و تمام فیلم‌های بخش مسابقه نمایش داده شدند. نمایش فیلم شیطان وجود ندارد هم صبح برای نمایندگان رسانه‌های گروهی و هم عصر برای تماشاگران انبوه جشنواره فیلم برلین با استقبال نسبی روبرو بود. جای خالی آقای رسولوف هم در نشست رسانه‌ای فیلم و همینطور در نمایشش برای تماشاگران در کاخ جشنواره فیلم برلین گرامی داشته شد و تماشاگران طولانی به مدت تقریبا طولانی تشویق کردن. صندلی خالی آقای رسولوف که به صورت نمادین نبودن او رو یادآور می‌شد. فیلم هم صبح در نشست رسانه‌ای و نمایش برای منتقدان جز فیلم‌های مورد توجه بود، نشست طولانی داشت و خبرنگاران درباره شرایط محمد رسولوف و همینطور مضمون خاص فیلم که درباره موضوع اعدام هست و کسانی که حاضر به اجرای حکم اعدام میشن یا نمیشن صحبت میکنه از موارد مورد سوال خبرنگاران بود. عوامل فیلم غیر از آقای رسولوف تقریبا همه به برلین اومدن، با وجود شرایط خاصی هم که برای سفرها پیش اومده به هر شکلی خودشون رو به جشنواره برلین رسیدن، از جمله بازیگران فیلم، فیلمبردار فیلم، تدوینگر فیلم و همینطور تهیه کنندگان فیلم که در تمام صحبت‌هاشون به شرایط آقای رسولوف دارن اشاره میکنن و اونو مطرح میکنن. شنبه شب مراسم اختتامی جشنواره فیلم برلین برگزار خواهد شد و با توجه به توجهاتی هم که فیلم آقای رسولوف گرفت، آخرین فیلمی بود که در جشنواره نمایش داده شد از بخش مسابقه و همینطور استقبال‌هایی که امروز رسانه‌ها انجام دادن، میتونیم اونو از جمله فیلم‌های بسیار پرشانس در مراسم اختتامیه بدونیم که به گفته بسیاری از منتقدان احتمالاً یکی از جوایز اصلی رو دریافت بکنه. رعباش هم فیلم دیگری که در بخش مسابقه هستن، 17 فیلم دیگری که به جز فیلم شیطان وجود ندارد برای دریافت خرس طلایی رقابت میکنن، هیچ کدوم به عنوان یک فیلم شاهکار یاد نشد در طول برگزاری جشنواره که نظر همه رو جلب بکنه و باید دید که نهایتا داوران جشنواره چه نظری خواهند داشت درباره فیلم برتر این دوره، و باید اشاره کنیم که هر چقدر هم به روزهای پایین جشنواره نزدیک می شدیم، بحران گسترش ویروس کرونا بر جشنواره سایش سنگین تر می شد و به طور نسبی از تماشاگران جشنواره کاسته می شد. هرچند در همین میانه باز هم فیلم شیطان وجود ندارد تونست که تماشاگران زیادی رو به کاخ جشنواره برلین جلب کنه و جز دست کم پر تماشاگرترین فیلم های جشنواره در نیمه دوم برگزاری خودش بود.
بابک آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به فستیوال بین‌المللی فیلم برلین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عرصه ورزش ایران همچنان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا است، از جمله دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش:
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 21 خود را روز جمعه با برگزاری 3 مسابقه زیر سایه سنگین ویروس کرونا پایان داد. نفت مسجد سلیمان با پیکان 1-1 مساوی کرد و پارس جنوبی جم در زمین خود با 1 گل تراکتورسازی را بدرقه کرد. سایپا هم در تهران از نفت آبادان 1-2 شکست خورد. با توجه به اینکه بازی‌های روز جمعه را تیم‌های میانه جدول به پایین برگزار کردند، در بالای جدول تغییری پیدا نشد و پرسپولیس همچنان با 47 امتیاز در صدر قرار دارد. سپاهان و تراکتورسازی با 10 امتیاز نسبت به پرسپولیس دوم و سومند. استقلال و شهرخودرو به ترتیب با 11 و 12 امتیاز کمتر چهارم و پنجم. بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران به خاطر مسئله کرونا بدون حضور تماشاگر برگزار می شود و این امر با مخالفت بسیاری از مربیان و بازیکنان روبرو شده است. آنها معتقدند حتی بدون تماشاگر هم با وجود حضور حدود 150 نفر از پرسنل ورزشگاه و بازیکنان و کادر فنی تیم‌ها باز هم امکان سرایت ویروس وجود دارد. اما روز جمعه بعد از مسابقه سایپا و نفت آبادان، بیژن طاهری مربی تیم سایپا به خبرنگاران گفت حالا که بازی‌ها تعطیل نشده بهتر است ادامه پیدا کند. او تنها مربی است که چنین مطلبی را عنوان می‌کند.
والا به نظر من بازی‌ها تعطیل می‌شد. حالا که نشد، دیگه اگه قرار بود کسی بگیره گرفته دیگه. حالا ادامه بدیم بهتره.
آقا اولین نفری هستین که همچین حرفی رو دارین می‌زنین.
چون آخه مهلتی داره دیگه. گفتن این بیماری بعد 2 هفته نشون میده. امروز یه 10 روزیه که خب این بیماری اومده دیگه. اگه قرار بود کسی بگیره که تو الان گرفته. اگرم نه که دیگه انشالله که نگرفته باشه.
در همین احوال تیم‌های ملوان و سپیدرود رشت اعلام کردند بازیکنان مشکوک به ویروس کرونا دارند. از سوی دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان در تشریح مصوبات 5مین جلسه ستاد کنترل و پیشگیری ویروس کرونا به برگزاری مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال اشاره داشت و گفت اگر مسابقات ورزشی در هفته آینده ادامه پیدا کند، بازی‌ها بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.
کلیه ورزشگاه ها، فضاهای عمومی، اجتماعات، اینها طبق روال قبل در طول هفته آینده هم به شکل تعطیل خواهد بود. بازی های فوتبال و بقیه بازی ها فقط بدون تماشاچی یک هفته آینده هم قرار برگزار بشه، اگر قرار که برگزار بشه، و ما در مجموع روند رو انشالله دنبال خواهیم کرد.
طبق برنامه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، هفته 22 لیگ برتر روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه برگزار خواهد شد. گرچه بحث سلامتی انسان‌ها مطرح است، ولی باید دید که کدام یک از بازوهای قدرت خارج از فوتبال زور بیشتری دارد تا تکلیف این کار را قطعی کند. تعطیل مسابقات یا ادامه به همین شکل.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. چکیده اخبار از رادیو فردا: سازمان بهداشت جهانی روز جمعه سطح هشدار جهانی در مورد ویروس کرونا را افزایش داد. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن برای مبارزه با ویروس کرونا به ایران پیشنهاد کمک داده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد کمک آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا را ادعای مضحک و یک بازی سیاسی روانی عنوان کرد. وزارت بهداشت در ایران در تازه ترین آمارش در روز جمعه شمار مبتلایان قطعی ویروس کرونا در کشور را 388 تن و شمار جانباختگان را 34 تن اعلام کرد. وزیر بهداشت در ایران گفت در پی شیوع ویروس کرونا در کشور مدارس تا روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. معاون فضای مجازی دادستانی کل استفاده دستگاه‌های حاکمیتی دولتی مدارس و دانشگاه‌ها از شبکه‌های اجتماعی خارجی را ممنوع اعلام کرد. بخش بعدی اخبار یک بامداد ایران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بهداشت محیط‌های کار و مراکز صنعتی اختصاص دارد، آن هم در شرایطی که ویروس کرونا در ایران گسترش یافته است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. اعضای کمیته مزد شورای عالی کار پس از هفته‌ها بحث و بررسی، هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را 4,940,000 تومان تعیین کردند. این رقم در شرایطی اعلام شد که شماری از مسئولان تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی پیشتر گفته بودند سبد معیشت یک خانوار کارگری بین 6 میلیون تا 8.5 میلیون تومان است. کمیته مزد شورای عالی کار در زمستان سال گذشته هم هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری در همان سال را 3 میلیون و 760 هزار تومان در نظر گرفت، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 98 را 1 میلیون و 760 هزار تومان تعیین کرد، اقدامی که انتقاد شدید تشکل‌های کارگری را به همراه داشت. رقم 4 میلیون 940 هزار تومان در شرایطی تعیین شد که مرکز آمار گفته بود تورم 12 ماه منتهی به بهمن ماه نسبت به دور مشابه سال گذشته 37% افزایش یافته است و معلوم نیست چرا کمیته مزد شورای عالی کار رشد هزینه کارگران ایران را کمتر از رشد قیمت کالاها و خدمات برآورد کرده است. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا فتحی عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت هزینه های ماهیانه یک خانوار 4 نفره با احتساب هزینه مسکن 8 میلیون تومان است. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس عقیده دارد ارقامی که از سوی اعضای کمیته مزد شورای عالی کار مطرح کرده اند مانند پرتاب توپیست که بقیه به گفته ای او به دنبال آن بدوند و در این حال وانمود شود که شورای عالی کار به دنبال کمک به حل مشکلات معیشتی کارگران است.
ولی واقعیت اینه که تصمیم در رابطه با دستمزد گرفته شده و همچون سالهای گذشته در این رابطه دولت تصمیمش رو گرفته و دولت یک سیاستی داره در مورد دستمزد، اونم اینه که سهم دستمزد رو در هزینه تولید پایین بیاره. با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه که از خارج وارد میشه هی هزینه‌شون بالا میره، اینجور میخوان این مسئله رو در هزینه تولید رو کاهش بدن. این یه سیاستیه که در رابط برابرگرد نداره. بنابراین اینها حالا موندن اونجا کسایی هستن که کاری از دستشون بر نمیاد، مسئولیتی که بهشون واگذار شده را این نمایش رو خوب اجرا بکنه. گواه ادعای من سال گذشته است، یعنی اینا همین سبد معیشت و 3,760,000 انتخاب کردن ولی حداقل حقوقی که تعیین شد 1,500,000 بود، یعنی 50% هم نبود. یعنی این الانم همین سبدی رو که میگن به معنایی نیست که حداقل دستمزدی که تعیین میشه حدود 5 میلیون تومانه. پس بنابراین صحبتی نه تنها از ترمیم کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری نیست، بلکه اون قدرت خریدی رو که طی 40 سال گذشته از دست دادن، اونم اصلا که دیگه جای خود داره، ازش صحبتی در میان نخواهد.
بیش از 30 کارگر اخراجی شرکت پخش فراورده های نفتی ماهشهر در مقابل درب ورود و خروج تانکرها به این انبار نفتی تجمع کردند. به گزارش سایت عصر جنوب، این کارگران گفتند به صورت گروهی از کار خود اخراج شدند تا به گفته آنان افراد سفارش شده به جایشان استخدام شوند. فیلمی نیز از تجمع کارگران اخراجی در سایت عصر جنوب انتشار یافته است.
ادامه اعتراضات بچه های اخراج شده پخش فراورده های نفتی که یه سری از مسئولان اومدن وعده وعید بهشون دادن ولی خلف وعده کردن، همه مشکل دارن، همه خانواده دارن، نمید اخراج شدن بچه ها خانواده دارن، خواهش میکنیم بیان به درد بچه ها برسیم.
جمعی از کارگران راه آهن با انتشار نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی به عدم بکارگیری اقدامات لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا از طرف شرکت‌های پیمانکاری و در نتیجه به خطر افتادن جان کارگران و مسافران اعتراض کردند. در این نامه اشاره شد که این شرکت‌ها به کارگران ماسک و ژل ضدعفونی ندادند و این موضوع باعث نگرانی همه آنان شده است. این کارگران نوشتند که به موقع دستمزد دریافت نمی‌کنند و قادر به خرید ماسک و ژل ضدعفونی نیستند. آنها اشاره کردند که تاکنون 2 نامه به شرکت راه آهن درباره این موضوع نوشته شده اما واکنشی به همراه نداشته است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه این نوشت در پی شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان به خصوص در تهران، رانندگان شرکت واحد با خطرات جدی‌تر ابتلا به کرونا قرار گرفتند. به گفته این تشکل صنفی، رانندگان خطوط BRT و رانندگان بخش خصوصی در دیگر خطوط در طول ساعت کاری 100 تن از مسافران را در سطح شهر تهران جابجا می‌کنند و مجاورت با این تعداد از شهروندان خطر ابتلای رانندگان را به ویروس کرونا افزایش می‌دهد. به نوشته این بیانیه، نبود امکانات برای اقدامات پیشگیرانه از ابتلا به ویروس کرونا میتواند هم برای رانندگان و هم مسافران خطرات ابتلا به این بیماری را افزایش دهد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد از اینکه مدیریت این شرکت اقدام تامین ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی برای رانندگان نکرده است، نوشت سرویس‌های بهداشتی در مبدأ و مقصد خطوط مایه بهداشتی که رانندگان و کارگران بتوانند دست‌های خود را با آن بشویند و ضدعفونی کنند ندارند و اگر هم وجود داشته باشد با آب مخلوط شده که کیفیتی برای از بین بردن ویروس و میکروب ها ندارد. خبرگزاری ایلنا به نقل از پرستاران با اشاره به اینکه در خط اول خطر با انواع بیماری‌ها از جمله کرونا می‌جنگند، نوشت که آنها خواستار آن هستند که حداقل حق و حقوقشان پس از سالها غفلت پرداخت شود. به نوشته ایلنا، این پرستاران اضافه کردند اگر وزیر بهداشت در پی قدردانی از زحمات پرستاران است، پیگیر اجرای 3 قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و قانون ارتقای بهره‌وری باشد. بر اساس این گزارش، این 3 قانون سال هاست که بر زمین ماندند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی زیاد گفته شده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، این روزها یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقشار مختلف مردم ویروس کرونا و شیوع آن است و کارگران نیز از این دغدغه مستثنا نیستند. به خصوص کارگرانی که یا در فضاهای اجتماعی کار می‌کنند مانند کارگران فروشنده یا آنها که در خوابگاه‌های کارگری روزگار می‌گذرانند مانند کارگران اصلویه و پارس جنوبی. از همین رو در گزارش کارنامه این هفته به وضعیت سلامت و بهداشت محیط‌های کار و کارخانه‌ها می‌پردازم. پیش از همه بد نیست توجهی به 3 ماده قانون کار داشته باشیم. بر اساس ماده 85 برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعمل‌هایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می‌شود، برای تمام کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان لازم است. ماده 94 قانون کار هم می‌گوید در مواردی که یک یا چند تن از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی کنند، می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز باید از سوی شخص مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت شود. همچنین بر اساس ماده 95 مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئول واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک درباره معیارهای سلامتی و بهداشت در محیط‌های کار می‌گوید:
این محیط‌ها میتونن تا حد زیادی تراکم ویروس رو در خودشون داشته باشن و خب بسته به میزان تراکم میتونه شیوع پیدا بکنه. و دومی که شرایطی که در محیط هست چگونه هست، مثلا اگر از مراکز تحقیقاتی به مراکز بهداشت درمانی بگذاریم، یه محیط کار معمولی که یه کارگاه هست یا یه کارخانه هست، بستگی به این که ویروس مثلا در اون نور آفتاب باشه یا نباشه، چون صحبت سر این هستش که نور آفتاب میتونه تأثیر داشته باشه، بسته به این که سرما در اونجا چگونه باشه، بسته به این که رطوبت چگونه باشه، بسته به این که آدم‌ها، افراد، کارگران، کارکنان تا چه حد با همدیگه ارتباط داشته باشن در اون محیط کار، کارگاه یا کارخانه و تا چه حد رعایت بکنن مسائل بهداشتی رو، بنابراین میتونه متفاوت باعث شیوع ویروس کرونا بشه.
آقای نایب هاشم همچنین با پیشنهاد در نظر گرفته شدن تعطیلی اداره ها و کارخانه ها و کارگاه ها تا روز 14 فروردین از سوی حکومت می‌افزاید:
عمق فاجعه هنوز ابعادش روشن نیست، انتظار روزهای بدتر از این رو باید داشت. ما الان نمیدونیم که چه تعداد از افراد کشور مبتلا به این ویروس شدن. برآوردی که هست، برآوردی که حالا حداقل من دارم اینه که ما از مرز هزاران گذشته در حال حاضر، به مرز ده ها هزار داریم نزدیک میشیم. از 10,000 قطعا میتونه گذشته باشه و در چنین شرایطی بسیاری از افراد کشور میتونن خودشون منبع ویروس کرونا باشن. بنابراین اگر که تحرک کمتری داشته باشن، همین مسیری که به طرف کارگاه میرن، به خصوص اگر که با وسایل نقلیه عمومی باشه، میتونه خطرزا باشه. در جایی که با افراد دیگر در فاصله نزدیک هستن، در جایی که با افراد دیگر به اشیای مشخصی دست میزنند، اینها میتونه موجب بشه که ویروس منتقل بشه. بنابراین دستکش بپوشن در سطح شهر و ماسک بزنن. وقتی که به محلی میرسن ابتدا دستهای خودشون رو بشویند و از مثلا دستگیرهایی که استفاده کردن حتما بعد از این تا وارد محیط کار شدن حتما اونجا ضد عفونی بشه. در محیط کار هم سعی بکنن که دستکش داشته باشن، سعی کنن که ماسک داشته باشن. قطعا از دست دادن، روبوسی باید جلوگیری بشه و سعی بشه که اون محیط، اگر که ویروس هم مدت زیادی این افراد در کنار هم دیگه هستن، اگر که از طریق هوا بخواد منتقل بشه، خب از لابلای ماسکایی که قطعا میتونه ماسکای متعارف برای این کار نباشه، از کنار اون میتونه در اون محیط ویروس حضور پیدا کنه. در واقع ذرات بازدم که هست، رطوبتی که از دهان خارج میشه، از بینی خارج میشه، اینها میتونن حاوی ویروس باشن و در محیط منتشر بشن. ماسکا رو باید مدام عوض کرد، ماسکا رو باید دور ریخت و دستا رو به طور مرتب شست. باید درهای اون محیط رو باز کرد اگه نور آفتاب میتونه نفوذ بکنه به اون محیط کار، و خب هواخواری های مرتب داشت.
در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اعلام اینکه هیچ خبری درباره تعطیلی موقت خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان برای پیشگیری از ابتلای کارکنان آنها به ویروس کرونا منتشر نشده است، نوشت: ظاهرا تولید روندی عادی دارد و از آنجا که خودروسازان کلی تعهدات موقت دارند و وزارت صنعت نیز اصرار به رشد تولید دارد، بعید به نظر می رسد اقدامی برای تعطیلی موقت خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان به منظور کاهش احتمال شیوع کرونا انجام شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته که کارمند قرارداد مستقیم با وزارت نفت است و افزوده که او و شمار بسیار زیادی از همکارانش در مناطق مختلف ایران قرار بود در یک روند چند ساله از حالت پیمانکار به رسمی تبدیل وضعیت شوند که با آغاز دوره ریاست بیژن زنگنه در این وزارتخانه جلوی رسمی شدن آنها گرفته شد و تحت قراردادهای موقت با شماره پرسنلی و تحت بیمه تامین اجتماعی تبدیل وضعیت شدند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.